بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس منازل السائلین، استاد فلاح، 5 آذر ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دعای ندبه، ترجمه دعای ندبه. به نام خداوند بخشنده مهربان. ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان است و درود خدا بر سرور ما محمد پیامبرش و خاندان او الله و سلام خدا بر آنان به حقیقت سلام. خدایا ستایش تو راست بر آنچه قضای تو درباره پیوند خوردگانت به آن جاری شد، آنان که برای خودت و دینت برگرفتی. این ستایش است آنگاه که برای ایشان یعنی اولیا اختیار کردی فراوانی نعمت ماندگاری را که نزد توست، نعمتی که نه برایش تباهی است و نه نابودی. پس از آن که شرط کردی با آنان پرهیز را در درجات این دنیای فرومایه و آرایش ها و دلفریبی هایش، پس آنان نیز با تو همان را شرط کردند و تو وفای آنان به عهد خود را دانستی، پس آنان را قبول کردی و مقرب درگاه خود نمودی. یاد بلند و تحسین آشکار را پیشکش آنان نمودی و فرشتگانت را بر آنان فرو فرستادی و به وحیت بزرگشان داشتی و از دانشت به آنان عطا کردی و ایشان را دستاویز هدایت به سوی خود و وسیله به سوی رضوان خود قرار دادی. پس بعضی را در بهشت خود جای دادی تا آن که از آنجا بیرونش راندی و بعضی را در کشتی خود حمل نمودی و او را و هر که را همراه او ایمان آورده بود به رحمت خود از نابودی نجات دادی و بعضی را برای خود دوست در صمیم رفته گرفتی و او از تو درخواست نام و یاد نیک در میان آیندگان کرد و تو درخواست او را اجابت نمودی و او را بلند آوازه کردی و با بعضی از میان درخت سخن گفتی، سخن گفتنی آنچنان، و برای او برادرش را یاور و وزیر قرار دادی و یکی را بدون پدر ولادت دادی و او را دلایل آشکار عنایت کردی و با روح القدس او را تأیید کردی و برای هر یک از آنان آینی قرار دادی و راهی روشن و واضح به جریان انداختی و برای هر یک سفارش شدگان و جانشینانی اختیار کردی به مثابه نگهدارندهی پس از نگهدارندهی دیگر، از برهی تا برهی دیگر، به جهت برپای داشتن دینت و به عنوان حجتی بر بندگانت و برای این که حق از جایگاهش برداشته نشود و باطل بر اهل حق چیره نیابد و برای این که هیچ کس نگوید اگر برای ما پیامبری بیم دهنده می فرستادی و برای ما پرچم هدایت به پا می داشتی از آیاتت پیروی می کردیم پیش از آن که خار و رسوا گردیم، تا این که کار رسالت و هدایت را به دوست دوست داشتنیت و فرد برگزیده‌ات محمد صلی الله علیه و سلم به سرانجام رساندی. پس او همان گونه که او را برگزیدی سرور آفریدگانت و برگزیده برگزیدگانت، برترین انتخاب شدگانت و گرامی ترین معتمدانت بود، او را مقدم کردی بر پیامبرانت و برانگیختی بر جن و انس از بندگانت. تمام. سلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم اخرجني من ظلمات البحر واكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك انشر علينا خزائن علومك برحمتك یا ارحم الراحمین. خب یک بحث هم ما در انتهای این نکته ها بهش گفتیم بپردازیم و اون هم این که عرفان عملی یه بدیل کاملا آشنا و پر استقبال در واقع داره. البته این که این بدیل به صورت فنی شناسایی می شود یا خیر، نه اینجوری نیست که به صورت فنی شناختی نسبت بهش هست، ولی شناخت نسبت بهش هست و اتفاقا نسبت به عرفان عملیه که شناخت وجود نداره. خب این بدیل علم اخلاق، آیا این دو تا مکتب عملی مجزا در دل فرهنگ اسلامی هستند؟ آیا اینها رقیب هم دیگر یا مکملند، یعنی به صورت موازی، یا مکملند یعنی به صورت طولی؟ چون تمام این ایده ها مطرح مکملن به صورت موازی، بعضی ها اینجوری تلقی میکنن چون اهل فن اینجوری نیست نگوش، یا مکملن به صورت طولی، یعنی شما یا مدتی فرض کنید اخلاقی زیست کنید بعد دعوت میشید به زندگی عرفانی، دعوت میشید، مثلا همچین نگاهی هست، مثل اینکه میگم فلسفه بخونید، پیارفون نظری بخونید، اخلاقی زیست کنید، بعدا دعوت میشید به زندگی عرفانی. آیا ممکن است اصلا در دل فرهنگ و منابع اسلامی دوتا مکتب متفارق اخلاقی شکل بگیره؟ دیگه منبع که واحده که، قرآن باید یه مکتب اخلاقی ارائه کنه، چطور دوتا مکتب؟ اینا رو بعد یه مقداری جلوتر بریم تا ببینیم که خب طبیعتاً آدم تفصیلی تر میپرسه اختلاف توی چیه و منشأ اختلاف چیه، یعنی اختلافات چی هست، بگید مواردش، منشأ این که این دوتا مختلف شدن چیه توی همینایی که الان مختلف. خب بنا شد اینا رو بحث کنیم. باز هم یادآوری میکنیم چیز رو، موضوعات نشست ها رو، فعلا دوتا شروعش رفته، بقیه شو دستمون مونده، انشاءالله ابدال و ابتالی پیدا میشن و قبول میکنن این نشست ها رو، ما بتونیم چند تا نشست خوب و چرب و چیل داشته باشیم. در باب نشستم که خب ما این رو به عنوان الگوی برگزاری نشست مطرح کرده بودیم، عزیزی که اولین نشست رو قبول کردن یک کوچولوی الگو رو ویرایش کردن، مشغول مذاکره و پیگیری و مشکاره اینطوری هستن، انشاءالله که نمونه خوبی ارائه بکنن، بقیه دوستان هم روح و رمق بگیرن و وارد این داستان نقض و شورافرین بشن. خب ما جلسه گذشته پرسیدیم و از دوستان شنیدیم که اخلاق و عرفان آیا با هم دیگه فرق دارد یا نه؟ تقریبا اینجوری به نظر میرسید رفقا همه فرق و قائل بودند، ولی خب آرا با هم متعدد شد و یه مقداری نشون داد خودشو که بیش از این نیازه، که این تعریف انگار یه خود کارش سخته و واقعا هم همینطوره و آثار داره و و برای مدیریت معنوی جامعه و مدیریت فرهنگی جامعه شما به این تشخیص ها و تفکیک ها واقعا احتیاج دارید. حالا نمیدونم چقدر بتونیم اینا رو با هم دیگه گفتگو کنیم، ولی میشه نشون داد که ببینید شما اینا رو مثلا فرض کنید که حوزه علمی کودک رو نشناسه، اصلا نمیشناسه کودک رو. اگه واقعا حوزه علمی مبدأ سودهی به دینداری مردمه، دینداری یعنی شکوفایی انسان، اگر حوزه علمی مبدأ واقعا، اگه دروغه که هیچ، یعنی الکی درخوش، اگه واقعا مبدأ دینداری جامعه است، خب اگر حوزه علمی کودک رو نمیشناسه، کودک بیچاره است، کودک توی جامعه آوار است، بیچاره است، معلوم دست کی داره بزرگ میشه، معلوم ذهن کی داره بزرگش میکنه، درسته؟ مثلا میرسه به کودک میبینی کیلومتری تخفیف میده، ببری عیبی نداری. چرا؟ چون نمیشناسه. اون جایی که میشناسه دیدید مثلا اینطوری بشورید نجس میشه. این میلیمتر رو کمتر از میلیمتر دقت میکنه، اینطوری خراب شد، نه دیگه خراب شد، یا عمل باطل شد، یا الان حرامه، یا خلاصه، یا صحت، یا حلت، اینجور چیزا، خلاصه همه زیر سوال رفتن با یه دقت کوچولو. خب من اول نماز نیت نکردم که وسط نماز فرادا کنم، الان فرادا کردم، چیکار کنم؟ هیچ، سوت، نمازت سوت. یکی نظرش اینه، یکی دیگه میگه نه همون نکنم. این همه دقت اینجا، بعد به پدیده این درشتی کودک کلن خلاص. بیاد ببرید هرچی خواستی، هر مسئله نداره کودک. خب اینجا همینطوره، اگه حوزه علمیه نمیتونه اینا رو تفکیک کنه و نمیشناسه و جایگاه هاشون براش روشن نیست، وای به حال اون جامعه، همین وای به حال، وای به حالی که الان داریم توی صدا و سیما شما ببینید، سریال هایی که میسازن، سریال های خوب، اگر آشنا باشید میدونید که اینا از مکاتب روانشناسی داره تغذیه میکنه. او بیچاره ها همیش گناهی نمیده، از چی به من تغذیه کنه؟ اونا میبینید که این عبارت رو بگم رجب بهتون از حضرت آقا با نمیدونم سینماگرا بود یا هنرمند، فکرم سینماگرا بود، با سینماگرا جلسه داشتن، بعدش یه فرمایشی داشتن خیلی جالب، گفتن که من وسط گفتگوی با سینماگرها یه چی متنبه به یه نکته شدم، و اون هم این که این بندگان خدا هیچ تقصیری نداره. میگو من قبلا گلایه هایی در دل خودم داشتم که این همه مضمون ناب چرا فیلم نمیسازید. میگو وسط گفتگو با اینا دیدم این بیچاره ها هیچ گناهی ندارن، ما محتوا دستشون نمیدیم. میگو اینا نمیدونستم، خود من نمیدونستم صحنه واقعیتش اینه که محتوا به اینا داده نمیشه. این محتوا مثل این مونه که بگی این همه مضمون ناب جناب مداح، چرا تو میگه بابا این وسط مسطا یه اتفاقی باید بیفته، یکی باید شعر چیز کنه، شعر خوب درست کنه، شعر واسه مثلا نوحه، شعر واسه زمزمه، شعر واسه هر چیزی درست بکنه، بعد یکی هم نغمه شو باید درست کنه، و مهمتر از اون این نغمه است، نغمه شو درست کنه، باید میرسه منم اجرا میکنم، من باشه هنجرم رو حسابی به تعب میندازم تا با تسلط تمام، ولی تمام اینا رو دیگه از من نخواهید دیگه، یعنی میدونید کار در تراز دیگه من نمیتونم ارائه کنم، اینجوری میگه دیگه، میگه من مگه نبوغ 360 درجه دارم تمام اینا رو بتونم جور کنم. خب یه آدم حرفه‌ای میاد این کارش انجام میده، این کارش انجام میده، یعنی دست من، منم حرفه‌ایم تو این کار خودم حرفه‌ای. دقت میکنین؟ خوب میزنم. این توجه داشته باشم. این که حالا خب خوبه دیگه، جفتش خوبه. نه آقا این برخوردا خوب نیست. این برخوردا خوب نیست. باید اگر اخلاق و عرفان از هم متمایزن، تمایزشو بفهمیم. عرض کردم این ورود ما الان یه ورود اولیه است. بعد مدقانه روی عرفان عملی باید تمرکز کنیم که تو سیر بحثمون هست تمرکز میکنیم. اونجا بهتر میشه درباره اخلاق صحبت کنیم، به خصوص وقتی که بحث میاد میرسه به اخلاق عرفانی، به یکی از قسمتهای سخت بحث میرسه. سخت که میگم نه این که بترسونم، به این چیز که منظورم بیشتر اینه که اونجا تا حدودی خوب میپزه مثلا، چون میخوای بگی اخلاق عرفانی، این دوتا رو قبلا از هم جدا کردی، بعد حالا میخوای اینا رو به همدیگه پیوند بزنی، اخلاق عرفانی. اونجا واقعا بحث خیلی قشنگ میشه و جدی ما مدیون جناب استاد هستیم که اینجا رو مدقانه تشخیص دادن. نیست تو بحثای دیگر بزرگواران و سرداران نیست. خب یکی از اینا که میگم فرمایشات استاده، انشاءالله من بعدش هم فرمایشات بعضی عزیزان خدمتون میگم و یه مقدارم با هم دیگه جمع بندی کنم. استاد میگم یکی از تفاوتهایی که این دوتا دانش داره، تفاوت در دانش پشتیبانش، دانش رو داریم میگم، دو تا دانش رو داریم، تفاوت در دانش پشتیبانشون داریم. اخلاق دانش پشتیبانش فلسفه است. بفرمایید کلام، میگیم که چرا کلام رو باید اضافه کنیم؟ برای این که میگی فلسفه به چی میخواد بپردازه؟ بله؟
اخلاق
اسلامی، اخلاق اسلامی وقتی که میشه شما میگی که اخلاق اسلامی، خب باش فلسفه اسلامی. میگه خب کلام اسلامی ما داریم، ما متکلمینمون تو سرفصلایی که فلاسفه وارد میشن حرف متفاوت میزنن و به آیات قرآن و به روایات استناد میدن، یعنی اون یه عقلانیت دیگه است. عقلانیت فلسفی داریم و عقلانیت کلامی داریم. خب پس اگه اینطوری باشه، اون عقلانیت و این عقلانیت پشتیبان اخلاق میتونن قرار بگیرن و چیز میکنن. خب توی چه چیزایی مداخله میکنن؟ تعریف انسان، ساخت شخصیت. انسان از چه درونی برخورداره؟ درون انسان، نسبت درون و بیرون انسان و و و یه سری بحثای اینطوری. خب و تعریف فضائل، تعریف اساساً اینکه فعل اخلاقی چیست، اصلا فعل اخلاقی چیست، فلسفی و کلامی. ببینید کلامی باید خب به صورت نقلی بگه فعل اخلاقی چیست، فلسفی تحلیلی میگه فعل معیار فعل اخلاق و دسته از این جور بحث. اساسا تغییر در گرو چیست؟ حالا ان شاء الله عرض میکنم بحث اخلاقی رو بذارید همینجا بگیم. بحث اخلاقی رو از بحث تربیتی باید جدا کرد. خب همینجا شاید بگیم بد نمیشه. اخلاق و تربیت ما همیشه فکر میکنیم یه بحثه. بعد حالا یه سوال، خودسازی یه چیز دیگه است که گاهی مطرح میشه. خودسازی مثلا سه میشه، اخلاق، تربیت، خودسازی میشه محوری سوم، یا اینکه نه مثلا تو دل این محور. ببینید اخلاق وظیفش در واقع صحبت کردن درباره خلق، خلق نیکو زشت، فضیلت رذیلت. این وظیفه اخلاقه. میگید که تون تون میشه مارو تمام میشه؟ نه نه اینجوری خیلی بحث هست. خیلی. اولا این که اساسا فرق این دوتا رو فهمیدی؟ غرور فهمیدی با تکبر چه فرقی داره؟ عجب فهمیدی با این دوتا چه فرقی داره؟ کبر فهمیدی با تکبر چه فرقی داره؟ همه اینا متوجه شدی با استکبار چه فرقی داره؟ درسته؟ مگه اینو با هم فرق دارن؟ آره اینا همش. عفو با گذشت میدونی چه فرقی داره؟ خب عفو و گذشت با غفران میدونی چه فرقی داره؟ و و و و اینا همه افعال بیرونی درونی. خب اینا فعل اخلاقی. بعد حالا امکان داره بگیم که باب از ما حلی وادی نیست، باز همون متری از آگاه میلیمتریشو برکن. ولی نه، خود همین مفاهیم رو اگر با همین دقتها برنامه بریزن و مثلا از اول طلبگی اینا رو هی برای ما روشن، آدم احساس میکنه که اهلیتی پیدا میکنه، واقعا تأثیر داره. هرچی بیشتر آدم میدونه گرفتار میشه، اهلیتی پیدا میشه، بعد اهل مداقه میشه آدم اینجور جاها، اهل مداقه میشه. خب اینا رو یعنی واقعا نشستن اینا رو تفکیک کردن. آره دیگه، کار فنی همینه دیگه. اینا نشستن از هم دیگه تفکیک کردن. یه کوچولو هم البته بحث میکنن و اونم این که یعنی اونی که خیلی مهمه در واقع تعریف و ماهیت کاویست. ماهیت کاوی، خب این مهمه، این مهمه. یه مقداری هم که بحث های اخلاقی یه مقداری که یه مقدار منفوخ میشه به اصطلاح، یه خود فربه میشه، یه خود در باب اسباب این و یه مقدار هم در باب آثار این بحث میکنن. و الا این که چجوری اینو تغییر بدیم و فلان اینا، اصلا اینا بحث چیز نیست، بحث اخلاق نیست. اخلاق و این کار نیست. باز نمطقی میگیم که دیگه زود تموم میشه که بحث اخلاقی. نه اصلا اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست.
اینجا اونجا یه تفکیک اخلاق نظری عملی میکنم
دیگه. یعنی چی؟
این اخلاق نظری همین صرف
هستانیستش رو
چیز میکنه، اخلاق عملی میاد و شبیه تربیت میشه.
خب دیگه اگر اخلاق عملی که میگن منظورشون تربیته، خب باشه، پس این دوتا اصطلاح به هم دیگه نزدیک میشه، تربیت. الا این که حالا مثلا اخلاق عملی رو مثلا بیشتر خرج این کنیم، تربیت بیشتر خرج این که یه مربی در کاره و میخواد یه خلقی رو در کسی ایجاد کنه. خب اخلاق به این معنا، ما معمولا این جور برامون طعام نپیچیدن که بیان، به خصوص یه جوری که منو بگیره. خب بعد خود این اخلاق هم در دو ساحت هنجاری و کاربردی تعریف میشه، هنجاری و کاربرد. هنجاری معمولا همونیه که ماها میشناسیم، مثلا فرض بفرمایید شجاعت. شجاعت رو میان روش کار میکنن و از تهور و جبن تفکیکش میکنن، معیار به شما میدن که شجاعت رو بتونید تشخیص بدید و با تحور و بیکلگی و با جبن و ترسو بودن اینا رو تمایز بدید. جبون خودش رو عاقل نشون میده، حاضر باشید گول نخورید. این بروزات، این تشعشعات برآمده از جبنه. مراقب باشید گول این آدم نخورید، گول این حال خودتون نخورید. جبنه، تحور برون رفته از مرتبه عقله، گول اونو نخورید. تحور داره میگه من آدم صریحی هستم. بعد دقت کنید اونی که این تحور مشکل داره، یعنی یه مقدار جوهر اخلاقی تر بود این کار رو نمی کرد. درسته؟ این شجاعت نیست. بعد مثلا شجاعت به این هست، شجاعت به اون بخصای کلی. خب بعد نبینید که تمام اینها رو آسمونه، روی یعنی به یک زمین و زمان نزدیک نیست. اخلاق کاربردی نیست، یعنی من آموزش میبینم متأثر میشم، یعنی درباره شجاعت کارگاه گذاشتن به حساب آموزش، دل منو برده اصلا شجاعت. من متوجه میشم انسان با شجاعت تفسیر میشه. من میخوام شجاعت رو. هنو بحثای تربیتی نکردن و فقط معرفی کردن این رو، یعنی در واقع انسان رو معرفی کردن، یه چهره از انسان به من نشون بدن. درسته؟ دل منو میبره، من میگم که خیلی اینجوری خیلی خواستنیه، خیلی خواستنیست. خب بعد اینا بحث میشه، بعد شما میگید که خیلی هم بتوان خوب بود، من متأثر شدم، واقعا انتخاب کردم. این کاری که میکنه اینه، این کاری که میکنه به شما اینجا یه جوری اومدن که جا واسه نوشتن نیست، به شما نگرش میده، شما نگرش اخلاقی پیدا میکنه، نه کلی ها. در باب شجاعت الان نگرش دارید شما، یه کارش چیزه تو افق مکتبه، اخلاق هنجاری تو افق مکتبه، به شما نگرش میده. خب اما روش نمیده، یعنی نه روش هم هنوز چیزی نداره، اصلا از ساحت فضائل رذائل خارج نشیده، اخلاق اصلا به بیش از رذائل فضائل کاری نداره. نه اینکه الان شجاعت به چیه. الان من مثلا چرا قرمز رو مثلا رد کنم، نه این کارو بکنم اون کارو بکنم، اینا مثلا شجاعته. درسته؟ بیا امروزیشو بگو، امروزیش میشه چی؟
وارد مصداق میشه.
بله، به یه تعبیری وارد مصداق میشه. مصداق خیلی کوچولو میکنه بحثو. خب قبل از مصداق بفرمایید عرصه. خب عرصه مثلا شجاعت در پژوهش، شجاعت در پژوهش، بیایید کاربردی کنید شجاعت رو. توی پژوهش آدم شجاع کیه؟ میگه فکر نمی‌کنم نیاز باشه ها. میگه حالا میخوای کار کنم بهت نشون بدم؟ بعد شما می‌بینید که این چقدر داره ایده رو من میده. این گونه بودن مستحسن است، خوب است، نیکوست، داره به من الهام میده. مثل اون که آدم از یه کسی الگو میگیره، میبینید مثلا امام اینطوری رفتار میکرد، نمیدن اینا، بعد میبینید که هی دائما داره به من الگو. من مثلا میخوام بشینم یه نگاه میکنم امام یه چیزی برسون، من چیکار کنم الان؟ من میخوام حرف بزنم، میبینید به الگوی خودم میگم که برسون دیگه، من الان میخوام حرف بزنم نباید بزنم. الگو میبینه آدم چه حالی داره نسبت به منبع الهام من شده. خب وقتی شجاعت رو کار میکنی شما، خب کار برده به این معنا گرفته میشه، چون خیلی به مصداق نزدیک بشه بهش میگن توسعه‌ای، خب یا تولیدی، خیلی که به مصداق نزدیک بشه. هرچند فرمایش کلی درسته، به مصداق نزدیک شدن، به زمان و زمین نزدیک شدن. خب تو عرصه پژوهش شجاعت یعنی چی؟ ببین چون اینا رو مثلا یه دونه جزوه جلوی من و شما نذاشتن که اینا رو بحث کرده باشه، من و شما دیده باشیم، الان داریم وادی‌ها رو کشف میکنیم. و الا اینا اصلا میشه سال دوم طلبگی، سوم طلبگی فوت آب بشینه. اصلا میدونید همه این تفکیک‌ها رو بلدید. خب شجاعت، شجاعت رو داریم میگیم، گیر داریم رو شجاعت. خب شجاعت تو مثلا مدیریت، شجاعت توی جنگ، شجاعت توی خانواده، شجاعت توی مثلا امور مالی، شجاعت و اقتصاد. شجاعت، شجاعت، شجاعت به صورت کاربردی میان. چرا؟ شجاعت توی ورزش مثلا. چرا؟ برای این که خیلی عالی بود شجاعت، خیلی خوشم اومد. انسان شجاع اصلا مهتابی بود، خیلی خوشگل بود انسان شجاع. بعد حالا میشه بیارید رو زمین را بره این شجاعه؟ شما چی کاری؟ من چیزم، من کشاورزم. شجاعت میشه بیاری تو کشاورزی ما؟ ما ببینیم مثلا چی میشه شجاعت. خب بعد فکر میکنید اون کسی که اینو کار کرده میتونه اینو این عذاب در بیاره؟ نه. مثلا طرف میبینید که اینو کار کرده، اهل این نیم، یعنی از وادی مدیریت خبر نداره. چرا نداره؟ خب مگه شوخیه؟ اصلا از وادی مدیریت خبر نداره، نمیدونه کف زمین مدیریت چه بدبختی هایی توشه. خب نمیتونه شجاعتو بیاره به این زمین گره بزنه، اصلا نمیشناسه این زمینو. فلزا کسی که اینجا میخواد تحقیق کنه باید دو فضایی باشه، هم اخلاق خنجری، هم اخلاق کاربردی، یعنی اون حرفه و پیشه. خب الان توصیه از توش در آوردیم؟ نه نه، اصلا چگونه به شما نمیگه، چگونه به شما نمیگه، فقط میگه عمل شجاعانه چیست. من میخوام حالا الان اینی که گفتی میخوام همین بشم. میگه اون دیگه بس تربیتی، اون بس اخلاقی نیست. من بحث اخلاقی داشتم با شما میکردم و میخواستم تصویر داشته باشی از انسان مطلوب، از انسانیت میخواستم تصویر داشته باشی. تو حالا سوال عوض کردی، داری میگه من پسندینم و من میخوام این بشم. میگه که چیزه، اون بحثش جداز هستن، وادیش جداز، چون بحث تغییر انسانه. ما داریم میگیم که تو چه انضباطی شما خیلی باحالی، تو این انضباط عالی هست، تو تیک میزنی خوب بود، این خوب بود، این رفتار درست.
شبیه فلسفه مضاف میشه توی فلسفه ها؟
اخلاق کاربردی میگی؟ آره.
آره. اخلاق در یه بیت فلسفه
ده. آره تقریبا شبیه به همونه. آره منطور بحث اینه دیگه. مثلا ببین اخلاق کاربردی، کاربردی اینجا چند تا معنا داره. یه کاربردی به معنای امتداد، یادتون هست دیگه، امتداد خطی، یعنی این که ببین تکریم عالم به طور کلی برای ما توجیه شدیم و خیلی خدا میخواد این رو و خب هیچ، خلاص. الان من مثلا یه عالم هست، مثلا این عالم فیزیکه، عالم مثلا چیز نیست، مثلا قرآن، مفسر قرآن، من هیچ کارش کنم. یعنی بحث یه خورده تطبیقی تر، عالم فیزیک. بعد مثلا اینا چجوری تکریمشون بکنیم؟ چجوری؟ یعنی تکریمشون به چیست؟ چگونگی ها و اینا؟ نه، این چی میشه جسد تکریمشون؟ اون کلی رو میاری تطبیق میدید روی موارد مستاخ. خب این بهش میگن امتداد خطی. یه موقع هم هستش که شما اینو تو ساحت تو عرصه که وارد میشید مدل ارائه میکنید. خب ببین، حجاب دار بودن، حجاب محجبه بودن اینه. خب اینو میاریدش پایین تو ساحت کاربردی، یه مدل ارائه میکنید، نه یک مصداق مثلا ارائه بکنید، یه مدل که هم در توصیف دست شما رو باز میکنه انواع چیزها و هم در توصیه دست شما رو باز میکنه. نه یه خطی بیاید یه دونه فعل مطرح کنید، یه عرصه رو مثلا قبضه میکنید، چترشو میندازید رو کل اون عرصه. خلق محل بحثه، تعریف و ماهیت کاوی در ساحت هنجاری ما اینو داریم، اگه داشته باشیم اینو داریم که اینم نداشتیم تا به الان. شما اخلاق 1, 2, 3, 4, 5, 6 که خوندید چیا بود؟ منیت المرید، آداب المتعلمین و منیت المرید اخلاق حرفه است. اخلاق حرفه است خوبه، ولی خب مثلا رو مفاهیم اخلاقی با شما کار نکردن، یعنی اخلاق هنجاری کار نکردن با تو مفاهیم. چند نمونه حتی اگر حالا اگر واحداش کمه، چند تا نمونه بهتون نشون بدن، بگن که سرنوشت این مفهوم تو ذهن تو عوض شد. درسته؟ الان دیدیم چیکار کردیم؟ اصلا معناش عوض شد. اصلا تو این همه استکبار اصلا نمیسی استکبار چیه؟ الان یه جوری توضیح داریم اصلا تو متوجه شدی، حتی به خوبی میفهمی چرا اول گناه مخلوق کلا قبل از اجنه، قبل از انسان اجنه این رو مرتکب شدن. اول گناه انسان زیشعور و مختاره، میفهمیم و چرا زشته، چرا اوله، اول به معنای ارزشه. میگه آه داره حل میشه برای من. خب این کارو نکرده، چرا اینطوری نمیشه و اینا دیگه حال نمیدونم چرا. خب این همه وقت ما گذاشتیم، عمر جوانی گذاشتیم، چرا ما را اصلا آشنا نکرده با این وادی؟ خب نمیدونم چرا اینطوری میشه. بله
منبع اینا چه؟ عقل عرفه، یعنی وقتی میکاوه میگه تکفیم به اینه،
تکفیم اینه. این الان دیگه قواعد تحقیقه، اینی که دارید میپرسید قواعد تحقیقه. البته عنوان منبع دارید، عنوان فنیه. منبع میتونه عقل باشه. خب اگر اخلاقتون عقلیست میتونه تجربه باشه، اگر اخلاقتون حداقل مثلا حکمت عملی تو اون لبه‌های تجربی شه، اگر که یا اصلا شما مکتب فلسفه، مکتب اخلاقیتون کلا تجربی است، مثلا سودگرایی چی فلان بهمان اینا میتونه اونطوری باشه.
نگاه فلسفه اخلاقی
اون میشه، نگاه فلسفه اخلاقی اونها تغییر ایجاد میکنه و میتونه منبعتون قرآن و روایت باشه و سیره، قرآن و حدیث و سیره.
الان ببینید اسلامی، اخلاق اسلامی، اسلامیتش باید تو گزاره هاش دست برده دیگه، نه توی خود نگاه به اخلاق. نه ما اخلاق اسلامی که میگیم خب این تحلیل یعنی گزاره های اخلاق داریم، نهایتا معانیش رو عوض کرده
اسلام. اسلام
نوع نگاه به دانش رو عوض نکرده دیگه.
آها چرا این اتفاق ها؟ ببینید عملا بیرون که شما نگاه که میکنید، ببینید آنچه که موسوم به اخلاق اسلامی به شدت متأثر از اخلاق یونانی است. خب واقعیتیه، تقریبا میشه گفت روایات اینا رو ملحق کردن، ذیل اون قرار دادن، کاملا سیطره داره، بحث تعادل و اینا سیطره داره، مثلا عدالت جایگاه ویژه‌ای داره توی این چیز، توی این اخلاق و اینا. منتها میتونست غیر این باشه، میتونست غیر این باشه، میتونست. گاهی هم بروزاتی است. مثلا یکی از شاگرده بهمن شهید صد یه چیزی نوشته، الاعداد و روحی فکر کنم، قشنگه، یعنی بحثای اخلاقی به شدت متأثر از فضای قرآنی و ایناست، خوبه، یعنی از تو چنبره خودشو کشیده بیرون.
اون رو جا بیشتر تو اصل تنظیمی دو ساعت که اخلاق تنظیم تفاهم کنیم، اونهایی که با نگاه اخلاقی تو فضای تربیت وارد میشن.
آها خب،
آدم اسم میکنه از اون فضای یونانی سعی کردن فراد بیشتری بکنن.
بله بله،
نوع نگاه به اخلاق هم دارن عوض میکنن، با اینکه صرفا گزاره رو عوض کرده باشن.
البته آقای صفایی ذائقه عرفانی داره، نه عرفان مصطلح. آقای صفایی این قسمت دین براش برجسته است، ذائقه عرفانی داره، ولی عرفانش خیلی نزدیکه به چیزه، فضاهای عمومی خیلی نزدیکه.
تو
اینجا
تقسیم
بندی که
فرمودی، ما یه فرا اخلاق داریم.
بله.
یا اخلاق هنجاری داریم، یا اخلاق توصیفی داریم، یا اخلاق کاربردی داریم.
فلسفه اخلاق،
این خلق نیکو فضیلت در مقابلش مثلا شاید یکی اخلاق هنجاری اینجوری بس بشه. نیکو چرا فضیلت ممکنه به قایت ترجمه بشه، ممکنه به چیز دیگه ترجمه بشه.
اینا مبانی فرا اخلاق
اینجوری گفتن که اینا تو اخلاق هنجاری بس میشه. اخلاق توصیفی میاد اینا تو انگار مرزای اینا تو فضای خود جایگاه شناسی اخلاق خیلی داره در هم تنیده و بعضا اصلا تفکیک میشه.
اصطلاحاتو نباید توش چیز کرد. حالا مثلا گاهی اخلاق هنجاری، مثلا اتیکس رو میگن فرا اخلاق. خب بعد شما میاد اتفاقا میخونی هم میبینی که مثلا واقعا هم فرا اخلاق داره بحث میکنه، در حالی که ما فکر میکردیم حالا مثلا میاد مورال یا مثلا چیز رو بحث میکنه، میاد مثلا اخلاق هنجاری رو بحث میکنه. ما تعریف خودمون باید جمع‌بندی کنیم، یعنی با اصطلاحات یه خورده در گردش، خیلی هم اوضاع در هم بر هم نیست، خوبه تقریبا. با اون اصطلاحات در گردش ما خیلی کاری نداریم. اخلاق هنجاری یعنی هنجارها رو داره بیان میکنه. حالا بسته به اون گرایشات فرا اخلاقی شما باید معلوم بشه که فضیلت گرا هستید یا به اصطلاح هم قایت گرا هستید، شما وظیفه گرا هستید، شما بعد چیزتون معلوم بشه، مبناتون معلوم بشه. چرا؟ چون تو اینی که چی هنجاره چی هنجار نیست دخالت میکنه، واقعا دخالت میکنه. شما یه موقعی میبینید که به خاطر غرض میبینید خود حال و صفت شخص رو رها میکنید، است غرض رو چسبیدید. واقعا من دارم میبینم قشنگ حواست همش به غرضه. فلزا اینجا به یه معنا میشه گفتش که معیاری، به یه معنا معیاری برخورد نمیکنه.
اینو شما تو اخلاق هنجاری بس میکنید یا قبل از اخلاق؟
اینا رو توی اخلاق هنجاری پیاده میکنیم، یعنی فرا اخلاق اینا رو روشن باید بکنه، شما خودت باید بریم اونجا تکلیف تو روشن کنی، بعد اینجا که میای اینا رو پیاده میکنی. خب ولی در این حال اخلاق هنجاری با ساحت اخلاق کاربردی این تفاوت رو داره که تقریبا زمان و زمین توش نیست. انسان هست ولی زمان و زمین توش نیست. بعد میای به زمان و زمین و عرصه های فعال حیات و حرفه ها پیشه ها معمولا نزدیک میکنی. حالا مثلا اخلاق چیز که میگن بفرمایید، اخلاق حرفه‌ای که میگن، خیلی به اخلاق کار بردین، اصلا بعضی اینا هم معنا میگن، اول که خودم ترجمه کردم اینا رو هم معنا گرفتم. پس کردم اخلاق کار بردی یه خود عنوان بازتری که میتونه مثلا این مصداقش اخلاق حرفه‌ای باشه، مثلا دیگه هم میشه براش تعریف، حتی اقل یک شاخه موازی میشه تعریف کرد از های فعال حیات.
چون بیشتر بر پایگاه فلسفه تبدیل شد اخلاق، تفکیک هم اونجوری تحقیق میکنه، یعنی مکتب تفکیک هم اخلاق رو واقعا روی اعتدالات قوای نفسانی تحقیق میکنه.
بله
اونم این تحقیق داره
خب آخره باید هم خیلی آخ داریم. اینجا روایت خیلی داریم، یعنی به تعبیر حال مکتب تفکیکیان که وارد بشن میده آخسته این روایت رو. اینجاست که اون بنیانهای فکری شما میاد اینجا یه دفعه این دخالت میده شما رو صبح. بحثای مهم می در پیش داریم بچه ها، یعنی خب الحمدلله شما با علاقه دارید تنبال می کنید، بحثای خیلی مهم می در پیش داریم. یه مراحله یه خود چیز داره، اینا رو تیکه که بکنیم بعد دیگه فضا راحت میشه. یعنی یه سری چیز هست اینا رو با هم دیگه کار کنیم بعد فضا دیگه راحت میشه که دیگه ابزار و دست هم میاد و تفکیق ها و اصطلاحات و اینها بر اساسش دیگه گفتگو میکنیم. یه خود الان به هم ریخته است، ولی من امروز اونی که علاقه داشتم اتفاق بیفته اینه که شما اخلاق رو از تربیت جدا کنید. بگید که خب من خب چجوری مثلا چجوری رو برکنم آقا جون کلی بس داریم حالا چجوری رو برکنم چی رو دارم میگم الان چی اخلاقه چی ضد اخلاقه اینو دارم میگم. خب میگه خب دو دقیقه حرف میزنی تموم میشه دیگه، میگه چی رو دو دقیقه حرف میزنی من بذار وارد بحث بشم بعد میبینی کلی خود تو سوال میکنی این اگه اینجوری باشه چی؟ اگه اونطوری رفتار بکنه چی؟ هنو نمیگم من چجوری یه همچین کسی بشم، یا من میخوام بچم رو یه همچین شخصیتی بکنم چجوری این کار رو بکنم. این آرازم اصلا یه علمه دیگه است. امکان داره متخصص اخلاق از کردن نه هر کدومشون امکان داره متخصص اخلاق هنجاری باشه متخصص اخلاق کاربردی نباشه. یعنی میگه من نمیدونم خوب عذاب در بیارم اخلاق مهندسی، مثلا مهندس نیستم که اخلاق مهندسی چی نازنینم چی باید بگم. دقت میکنید این ولی طرف متخصص اخلاقه و تربیتی چی سر در میگه، میگه اصلا طبع من تربیتی نیست. میگیم اه با ما اینا همه رو یک کاسه چیز میگه، میگم اصلا طبع هم تربیتی نیست، طبع اخلاقی دارن ولی طبع و ذهن و حوصله و نبوغ ندارن تو تربیت. نمیفهمم چجوری و اینا اصلا تعجب نکنید ها. یعنی فکر نکنید اگه یک کسی مثلا بلد نبود چجوری انسانها رو تغییر بده این آدم اخلاقی نیست. نه اخلاقی با من ولی نمیدونه چجوری میشه.
خودش هم آدم متخلقی نبود فعلی؟
نه حتی میبینید متخلقه میپرسی نمیدونه چطور اینطوری شد. ما داریم افرادی رو که متخلقه میگه خوبی آدم خیلی خوبیه، میپرسی ازش میبینی خیلی چیزایی معمولی داره میگه. معلومه این نگاه فنی نداره و خودش هم نمیدونه چطوری اخلاقی شده. چطور شده که من اخلاقی شدم نمیدونم. بعضی از این بزرگواران میگن برو پیش فلانی، بعد دقیقا هم نمیدن چی باید بگن، میگن اون برنامه داره. من اسم میتونم بیارم و من اسم میتونم بیارم آدمای پر سر و صدایی که شما میشناسید واعظ بودن. یعنی کسایی که بهشون مراجعه میکن ارجاع میدادن به یه آدم خاموش توی گوشه ای از حوزه، ارجاع میدادن به اون بنده خدا. این من هم تعجب میکن با تو خب استاد اخلاق هستی بالا منبر همه رو خول میکنی و اینا. بعد میگفت که من شرمنده من نمیدونم چجوری اینطوری میشه. اینو مثلا ارجاع میداد به چیز واقعا هم خرابکاری میکرد. یعنی من سراغ داشتم خول میکرد، آدم خول میکرد این بنده خدا. یعنی این کسی دست میداد که این آدم تربیتش کنه خول تربیت میداد. بعد خودش هم به تجربه فهمیده بود که من آدم ها رو خول میکنم. خوب بود برای منبر و برای اینکه آدم باش حال کنه و اینا خیلی خوب بود، ولی نرسن این کارم. آدرس میداد که چیز کنیم مثلا برید و حتی میرفت حاضر میشد، میرفت پای درس اخلاق و من خدا حاضر میشد با اینکه مسنتر یا جای بچهش بودم، ولی میرفت پای درس اون حاضر میشد برای که شونو تشویق کنه، یعنی چی تبلیغ کنه ایشونو که با به همه کسایی که منو قبول دارید یک مثلا از ایشون چرا مثلا اصطلاحشون میمونن برنامه داره ایشون برنامه داره اصلا از اینه آن اخلاق سرشون تربیت سرشون میشه. درسته
تو حاشیه این بس میشه کتاب شناسیش هم میخورده مثلا کتاب اخلاقی به این
عرفان عملی. آره تو اخلاق نه، اون وادی مفصلی داره. میخواید استاد هماهنگ کنیم تو وقت مجزا بذارید بیاد براتون همه اینا رو توضیح بده. الان الحمدلله اساتیدش هم هست، ولی نه، این وقت عرفان عملی خودش کم هست و الانم من یه جورایی فکرم شاید بی‌قاعده نبود، ولی خب از بحث زدم بیرون در رو. خب تفاوت اخلاق و تربیت، حالا خود سازی هم نمیدونم چقدر نیاز باشه. خب پس حالا اخلاق، پس یه مقدار توقعاتمون فرق. بعد خب حالا اخلاق رو دارید با عرفان عملی دارید بررسی میکنید، شباهتی دارن به هم دیگه؟ مثلا این که اخلاق رو با سلوک نمیگیرید بررسی کنید، مثلا یا تربیت عرفانی، چون واقعا عرفان عملی با تربیت عرفانی فرق داره، دقت میکنید؟ آیا یه همچین داستانی که الان گفتم تفاوت بین اخلاق و تربیت، یه همچین داستانی توی عرفان عملی و تربیت هست، دقت میکنید؟ خیلی از عزیزانی که کتابم نوشتن عرفان عملی توضیح میدن اینو این تفکیک نتونستن بکنن و یه چیز تقریبا مبهمی رو ارائه کردن. این به معنای اینه که عرفان عملی شناخته نشد و قدر هم طبیعتا دانستن نمیشه، چون نگاه فنی نیست اصلا که بدون اونجا من از چی باید تبجیل کنم، برای چی بگم باری کلا صلوات بفرست مثلا فلان، این عجب کاری، چون اصلا من به یه نیت دیگه ایم اومدم اینجا، هی منتظرم حرفا تموم بشه اونو بگه. با این هم کار همینه الان، هی ما احساس میکنیم اینا مقدم است، حالا مثلا بگه من بگه بلند شد چی کار کنم، من بلندشم چی کار کنم، نه اون اصلا همین بود، بس همین. از این جهت میشه گفت ما یه مقدارم رفتیم توی تعریف عرفان عملی. حالا انشالله بعداً
بهتر.
ببین تقریبا اینجوریه دیگه، مربی خود بودن دیگه، حالا برای اینکه راحت تر کنیم فعلا تعریفو، مربی خود بودن. خودسازی که خب بالاخره از گردن آدم ثابت که نمیشه، که نمیشه آدم شما یه مربی داشته باشید که دیگه نیاز شما رو به خودسازی برطرف کنه، اینکه اصلا شدن نیست. تو حدیث داریم کسی که واعظ درونیش روشن نباشه واعظ بیرونی فعال نمیشه، واعظ بیرونی کاری نمیتونه انجام بده.
خب این داستانی که من دارم، ولی اینکه خودش عمر دانش داریم،
خب یه مقداری بحثا متفاوت میشه دیگه. ببین وقتی مربی میاد تشر میزنه شما خیلی امکان اثر پذیریت بالاست، خب ولی وقتی که تشر به عهده خودت میفته گاهی زورت نمیرسه، ولی باز یه امکانات دیگه هم هست. مربی نمیتونه تو رو فحش بده، ولی تو میتونی خودت رو فحش بدی و فحش خیلی خیلی هست. خب مثلا یه تفاوت های اینجوری ایجاد میشه گاهی، یا عمم و یا خصیست. صلواتی محمد کنیم.